أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مهذرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. امام رازی در تفسیرش میگوید چون عمل فانی میشود، بنابراین منظور یا وجدان جزای عمل است، یعنی هر کسی جزای کار خود را مییابد، یا مراد صحیفه و کتاب و نامه عمل است که تجد و کل نفس صحیفت اعمالها. و این مطلب تام نیست، برای اینکه اونچه که در خارج وجود دارد یه سلسله حرکاتی است که از بین می رود، اما اونها عمل نیست. عمل همون عناوین اعتباری است که با روح رابطه دارد و میماند. بیان ذلك این است که مثلا در صلات مجموعه افعال خارجی را که عنوان خاص دارد نماز میگویند. هر کدام از این افعال یک حرکت خاصی هستند که در زمان مخصوص موجودند و سپری میشوند، اما اون عنوانی که از روح نشأت گرفته اون عنوان در جان میماند. همونطوری که نیت باعث پیدایش عمل هست، عمل هم یک اثری در جان میگذارد و این روح عمل هست و میماند و همان است که در قبر به صورت نورانی در میآید. بنابراین عمل یک عنوانی است منتزع از این حرکات. از اون جهت که منتزع از این حرکات است و حرکات نابود می شود، این مصداق خارجی ندارد، ولی از اون جهت که به روح وابسته است و از نیت و اراده روح نشأت می گیرد، یه ثبات درونی دارد، همواره ثابت است و این همان است که به صورتهای گوناگون ظهور می کند. مثل بعدی آن است که گاهی مسئله تجسم اعمال به صورت علم مادی توجیه می شود که چون اعمال ما و حرکات ما در جهانی که اصلش ماده و انرژی است پراکنده است، و چون اصل متعلق فیزیک این است که ماده انرژی اینا به یکدیگر تبدیل می شوند و ماده همون انرژی متراکم است و انرژی همون ماده پخش شده است، به ماده و انرژی نابود نمی شوند، اعمال ما که یک سلسله حرکات است در متن ماده وجود دارد و چون ماده و همچنین انرژی به یکدیگر تبدیل می شوند ولی زوال پذیر نیستند، اعمال ما در عالم موجودند گرچه پراکندند و ممکن است در روزی به صورت ماده در بیاند و ظهور کنند. این یک توجیه مادی است برای مسئله تجسم اعمال، در حالی که اون چه که در فیزیک هست اولا اصل موضوعی است، نه جزء علوم متعارفه، چون جزء تجربیات است که نیاز دارد به یک اصل متعارفی، جزء علوم متعارفه نیست. ثانیا اگر هم جزء علوم متعارفه باشد، اون چه که این امر فیزیکی مشخص می کند بدنه کار است که بدنه کار بین بد و خوب مشترک است، بین صالح و طالح مشترک است. یک کسی مثلا قرض الحسنه می دهد و یک کسی ربا. کسی قرض الحسنه می دهد و اون یکی که مقترض هست چون مستحب است مقداری اضافه بدهد، اضافه میدهد. گاهی این را با شرط و قرار ذکر میکنند، یه وقت با قرار زمینی، یه وقت بدون قرار خود شخص هبه میکند. اون عناوین که وجود مادی نداره، اون چه که در خارج است متن حرکت است و کار، پولی را گرفته است، حرکت مخصوصی است و بر میگرداند با زیاده که حرکت خاصی است. ربا یا قرض الحسنه و همچنین نگاه کردن به قصد ریبه یا بدون ریبه این کار فیزیکیش یکسان است. یا انسان وقتی در جلوی کسی بر میخیزد یا به قصد احترام است یا به قصد توهین، این کارهای فیزیکیش یکسان است. اما اون نیت ها که یکی توهین است و میشه معصیت، دیگری به قصد اکرام و احترام مؤمن است میشود اطاعت به مستحب، اونا کارهای فیزیکی نیست. و محور حسن و سیئه بودن، اطاعت و عصیان بودن، روی اون نیت هاست که به عمل شکل میدهد. و نیت با مسئله فیزیک و امثال فیزیک حل نخواهد شد. این یک مرحله. مرحله دوم که از این دقیق تر است این است که انسان گذشته از اینکه اعمال او مجسم می شود، عقاید و آرا و اندیشه ها و افکار او هم مجسم می شود. عقیده، رأی، فکر، اندیشه، این که تو دستگاه فیزیک نمی گنجد. تا ما بگوییم فیزیک می گوید انرژی متراکم می شود ماده، ماده پخش شده می شود انرژی و مانند آن. روایات تجسم اعمال مسئله اندیشه ها را هم تبیین می کند. تجسد آرا هم هست، تجسد اخلاق هم هست، تجسد اعمال هم هست. منظور از عمل در مسئله تجسم عمل، عمل اعم از جارحی و جانحی است، عمل جوارح و جوانه، نه عمل فیزیکی خاص که عمل دست و پا باشد. عمل قلب را، عمل عقل را عمل می گویند، چین که عمل چشم و گوش را هم عمل میگوین. و مسئله رأی و اندیشه هرگز با انرژی و ماده هماهنگ نیست. مسئله تجسم عمل نه یعنی عمل جارحه در مقابل عمل جانحه، بلکه منظور از این عمل مطلق اعمال است، چه عمل قلبی و چه عمل قالبی، چه عمل جارحه چه عمل جانحه. مرحوم کلین رضوان الله در جلد سوم کافی که فروع کافی از جلد سوم شروع می شود، در کتاب الجنائز بابی دارد به عنوان ما ینطق بهی موضع القبر، جای قبر آدم هر روز با آدم سخن می گوید. زمین اصولا با آدم سخن می گوید، وقتی هم که انسان مرد وارد خاک شد قبر آدم هم با آدم سخن می گوید. اولین حدیثی که مرحوم کرنی در باب ماینت و به موضع القبر نقل می کند این است که از امام صادق سلام الله علیه رسیده است: ما من موضع قبر الا به هو ینطق کل یوم ثلاث مرات، هیچ جای قبری نیست مگر اینکه هر روز سه بار سخن می گوید. انا بیت و تراب، انا بیت البلا، انا بیت الدود. بلا یعنی کهنگی، دودم یعنی کر. قال فاذا دخله عبد مؤمن، اگر کسی مؤمن بود و رحلت کرد و وارد قبر شد، همون موضع قبر میگوید مرحبا و اهلا، اما والله لقد كنت احبك و انت تمشي على ظهري، قسم به خدا روزی که تو زنده بودی و به پشت من راه میرفتی من تو را دوست داشتم. فکیف اذا دخلت بطنی، وقتی مردی و درون من آمدی. قال اونگاه شخص که وارد قبر شد، فیفسه له مد البصر، این قبر تا اونجا که چشم میبیند باز میشود، که روزت و من ریاض الجنه. مد البصر، الان ما وقتی چشم باز میکنیم دورترین ستاره های تابان رو میبینی، این رو میگن مد البصر. قبر به اندازه مد البصر، یعنی تا اونجا که یک چشم با یک دید میتواند ببیند باز میشود، فسیح و وسیع میشود. و یفته له بابون، یک دری بر روی این شخص گشوده میشود که یرا مقعده من الجنه، جایگاهش در بهشت میبیند. قال و یخرج من ذلک رجل لم تر عیناه شیئا قط احسن من، از اون دری که باز شده است به طرف بهشت، از اون در مردی بیرون می آید که این شخص زیباتر از او در تمام مدت عمر ندید. این مؤمن در قبر به این مرد می گوید یا عبدالله، ما رأیت شیئا قط احسن منک، من در تمام دوران عمرم از تو زیباتر ندیدم، تو کیستی؟ فیقول اون مرد زیبا میگوید انا رأی کل حسن لذی کنت علی و عمل کل صالح لذی کنت تعملو، من اندیشه تو هستم و عمل تو هستم. هم عمل مجسم می شود، هم عقیده، هم رأی. انا رأی کل حسن لذی کنت علی و عمل کل صالح لذی کنت تعملو. قال ثم تؤخذ روحه فتوزع فی الجنه حیث رعا منزله ثم یقال له نم غریر العین فلا یزال نفحه من الجنه تصیب جسده یجد لذتها و طیبها حتی یبعث. اونگاه روحش به بهشت می رود، جسدش در همین قبر می ماند و دائما نفحه و نسیمی از اون بهشت به این جسدش می رسد تا روز قیامت که این جسد مبعوث بشه. قبر برزخ است دیگر و طایفی از روایات این است که القبر هو البرزخ. سوال کردن از امام سلام علیه که برزخ کی شروع می شود؟ و اون منزل قبر. چهار عالم که نیست، یکی عالم دنیایی که عالم قبر، یکی عالم برزخ، یکی عالم قیامت، بیش از سه عالم نیست. اصولا قبر همون عالم برزخ است. جسد زنده است، جسد زنده است، منتها در حال خواب است. نسبت به قیامت خواب است، وگرنه نسبت به دنیا بیدار است. نم یعنی بخواب، غریر العین یعنی با چشم روشن و شاداب که اشک خنک میریزد بخواب. اما اگر شخص کافر باشد، به ازا دخل الکافر، وقتی کافر بمیرد وارد قبر میشود، همون قبر میگوید لا مرحبا بک ولا اهلا، اما والله لقد کنت ابغضک و انت تمشی علی ظهری فکیف اذا دخلت بطنی. قسم به خدا اون روزی که تو زنده بودی رویم راه میرفتی مبغوض من بودی، چگونه که الان در درون من راه پیدا کردی. اونگاه فتزم علیه، این زیغته به فشارت همینجا شروع میشود. اونجا قبر به اندازه دید بشر باز می شد و این شخص می دید و احساس فسحت و وسعت می کرد. اینجا قبر به هم می آید. فتجعله رمیمن، اون را به صورت رمیم خاکستر در می آورد و صورت پودر در می آورد. اما به یعاد و کماکان، دوباره بدن بر می گردد به همون حالت اول. و یفته له بابون الان نار فیرا مقعده من النار، دری به طرف جهنم باز می شود و او جایگاهش رو در جهنم می بیند. ثم قال انه یخرج منه، یعنی از دری که باز شد به طرف جهنم، رجل اقبه من رعا قطو، مردی که بدترین زشت‌ترین صورت را که این شخص در تمام مدت عمر دیده بود یه همچه صورتی دارد بیرون می آید. این شخص کافر به اون می گوید من انت ما رأیت شیئن اقبه منك. قال فیقول، حضرت فرمود که اون شخص بد صورت می گوید انا عملک سیئ الذی کنت تعمله و رأیک الخبی، من عمل بد تو و اعتقاد بد تو هم. بنابراین مسئله تجسم اعمال به معنای اعمال جوارح نیست. اون ولایت هم در اون بحث‌های قبلی از کتاب شریف محاسن برقی خونده شد، اون دیگر یه عمل قلبی است به نام تولی، پذیرش امامت اهل بیت علیهم السلام و ولایت اونها. این یک عمل سوری تنها نیست که انسان به دستور اینها عمل کند، بلکه باید اینها را به عنوان اینکه اولیای الهیان منسوس و معصوم و منسوبند معتقد باشد که این تولی امر قلبی است. اونجا بهترین صورت در بین اون صور ششگانه که از نماز و روز زیباتر بود هم مسئله ولایت بود که بالای سر مرده در قبر می ایستاد و به سایر صور می گفت اگر از شما کاری ساخته نبود من اون وقت حمایت می کنم. خب ولایت یه بخشش مربوط به بدن هست، یه بخش دیگرش مربوط به قلب و اندیشه و اعتقاد. پس هم عمل جارحه ظهور می کند، مجسم می شود، هم عمل جانحه. فیقول انا عملک السیء الذی کنت تعمله و رأیک الخبیث قال ثم تؤخذ روحه فتوزع حیث رعا مقعده من النار ثم لم تزل نفحة من النار تصیب جسده فیجد علمها و حرها فی جسده الى یوم یبعث و یسلط الله تعالی علی روحی 99 تنینا تنهشه لیس فیها تنین که ینفخ علی زهر الارض فتنبت شیئا 99 مار یا اژدها مار بزرگ و افعی بر او مسلط می شود که مرتب او رو نیش می زنند و سم هر کدام از اونها به قدری است که اگر اونها روی زمین بودند به یک جای نفس می کشیدن اونجا گیاه سبز نمی شد. این 99 ظاهرا ناظر به این است که ان لله سبحانه و تعالی 99 اسما که من احصاها فقط دخل الجنه، خدا 99 اسم دارد. ای کسی اینها را یاد بگیرد و عمل بکند برابر این اسم اهل بهشت است و ای کسی اینها را هم انکار بکند اهل جهنم. انکار هر اسمی به صورت ما رو عقرب در می آید. علی حال اینها یه چیزایی نیست که مثلا علم راه داشته باشد، فلسفه راه داشته باشد. مرحوم صدر متعلهین در شرح اصول کافی در ذیل این حدیث معروف سماعت ابن مهران که جنود عقل و جنود جهل را ذکر میکنن بفرمان به اینکه حضرت فرمود 75 سپاه برای عقل است، 75 جند و سرباز برای جهل است. اینا علمی نیست که خصوصیات اینها را فلسفه و عقل بتواند بفهمد، چه این که مسئله قبر را هم عقل نمی فهمد. مسئله این که 99 افعی در قبر است هیچ راهی برای عقل نیست. خب این جزء افراد نادر این قرون اخیر است. کسی که بالاخره در طی این 4 قرن اخیر هر کس آمد بالاخره توانست اطراف فکر او حرکت کند، دیگه در برابر او نایستاد. خب اینها نمونه های بارز عقل بشری هستند. وقتی میرسن اینجا میگن اینها رو فقط باید من مشکات الولایت و نبوه عقد کرد. این بیان مرحوم آخوند است در همون شرح اصول کافی که میفهمد این گونه از امور و جزئیات امور را باید من مشکات الولایت و نبوه حل کرد. همونطوری که مسئله عذاب قبر را از مشکات نبوه باید گرفت، مسئله جنود عقل و جهل را باید من مشکات الولایه گرفت. جزئیات هرگز عقل راه ندارد. خب بالاخره جسد خود شخص است، شخص میبیند که بدن او بدن خود اوست، به هر صورتی هم که در بیاد بدن خود اوست. در بحث این که اصالت مال روح است و بدن تابع است ثابت شد که در دنیا هم همین طور است، یعنی بدن انسان مرتب در تغییر و تبدیل هست و روح است که سالم میماند. کسی که مثلا 80 سال سن دارد چندین بار تمام اعضای و جوارح او عوض شده است. یه روایت دیگری هم بود که در هنگام احتضار اهل بیت می آیند که روایت بسیار لطیفی بود، اون را اگر فرصت کردید حتما مراجعه فرمایید، که در باب این که محتضر چی می بیند، مال او برای او متمثل می شوند، فرزند او متمثل می شوند، عمل او برای او متمثل می شود. این هست: مال می گوید برای من تلاش کردی به اندازه کفن حق داری، فرزند میگوید برای من زحمت کشیدی تا کنار قبر میآیم، عمل به اون میگوید من با تو هستم گرچه تو نسبت به من بی‌اعتنا بودی. در اونجا سخن از تجسم عمل هست، ولی در این گونه از روایات سخن از تجسم رأی و اعتقاد و اندیشه هست. بنابراین نمیشه با مسئله ماده و انرژی و امثال زالگ این رو حل کرد. مسئله بعدی آن است که لکل امرئ ما نوا، انما یحشر الناس علی نیاتهم. این گونه از روایات هم نشانه آن است که هر کسی برابر نیت خود محشور می شود و نیت هم یه امر نیست که با انرژی و ماده قابل توجیه باشد، یه امر قلبی است و مجرد هم هست. همونطوری که کارهای عقل نظری یعنی ادراکات کلی مجرد است، کارهای عقل عملی یعنی نیت، اخلاص و مانند آن اونها هم مجرد است. اینطور نیست که نیت و خلوص نیت را انسان بتواند در صورت ماده یا انرژی تبیین کند. این هم یک مطلب. مطلب بعدی آن است که این جهنم را ذات اقدس اله می فرماید که ما میاریم به جیع یوم ازن به جهنم. این کجاست که میارن؟ در سوره مبارکه فجر آیه 23 این است: و جیع یوم ازن به جهنم، یوم ازن یتذکر الانسان و انا لا ذکر. جهنم را میارن. حالا روایاتی که در زید این گونه از آیات هست، فلازی می‌فرمایید که زمام جهنم را فرشته ها کشون کشون میاره. این کجاست که میاره؟ جهنم جزء منغولات هست یا غیر منغول؟ چجوره خلاصه؟ خب نامه اعمال انسان را به انسان میدهن، بعضی ها دست راست میدهن، بعضی دست چپ میدهن، بعضی را پشت سر میدهن. اینا کسانی هستند که اگر جز اصحاب یمین بودن نامه را در دست راست میگیرن، جز اصحاب شمال بودن نامه را با دست چپ میگیرن. کسانی که دین را پشت سر گذاشتن، کتاب الهی را پشت سر گذاشتن، نبذوه و وراء ظهورهم، نامه اعمالشون را پشت سر میگیرن. یعنی وجود لفظی در یک جای نوشته است، اینا را بهش میدن، در حالی که در اون آیه که قبلا خونده شد فهمود به این که ما لهذا کتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، کوچک و بزرگ رو او احصا کرده است، یعنی همه رو احاطه دارد. چه این که خدا فرمود احصاه الله و نسوه، خدا احصا کرد اونا فراموش کردن. خدا احصا میکند یعنی وجود لفظی دارد یا متن عمل را خدا احاطه دارد. کتابم این چنین است، گاهی کتابت را خدای سبحان به خود اسناد می‌دهد، فرمود ما می‌نویسیم، نکتب و ما قدموا و آثارهم، یا گاهی می‌فرماید والله یکتب ما یبیتون، اون چه که اینها در شب نشینی‌ها در بیتوتگری‌های خود می‌گویند خدا می‌نویسد. خدا می‌نویسد یعنی با وجود لفظی می‌نویسد، عمل هر کسی را برابر با زبان خود او می نویسد. این چنینه، اگر عمل کننده فارس بود فارسی می نویسد، عرب بود عربی می نویسد. این چنینه است، یا متن عمل رو حفظ می کند. آیاتی که دارد به این که وجد و ما عملو حاضرا، یا من یعمل مثقال ذره خیرن جره، یا یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محزرا، اینا که ظاهرش خود عمل هست. اگر دلیلی بر خلاف اقامه نشد، خب این ظواهر حجت است، یعنی متن عمل را انسان مشاهده میکند. جمع هر دو ممکن است، جمع اینها میسر است، اینطور نیست که اینها منافی هم باشند، مخالف هم باشند. از امام رضا سلام الله علیه رسیده است که نیست از ما کسی که بپندارد بهش و جهنم خلق نشده، اونا الان مخلوقند. بعد با آیه سوره مبارکه الرحمن استشهاد میکند یتوفون بینها و بین حمیم آن، این روایت رو در سخنان امام هشتم سلام الله علیه ملازم فرمایید که حضرت می‌فرماید بهشت و جهنم الان موجود است، به این آیه استدلال می‌کند که یتوفون بینها و بین حمیم آن در سوره الرحمن. خب یتوفونه یعنی الان یه عده‌ای تو جهنم دارن می‌گردن، منتها نمی‌فهمن چه می‌کنن. و وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی معراج رفتن سری به جهنم زدن، وارد بهشت شدن، جهنمی‌ها را دیدن دارن می‌سوزن. این فیلم رو که بعضیت نشون ندادن که بهشتی ها را دیدن درن متنعمن. غرض آن است که این دو امر قابل جمع است، این چیزی نیست که یکی باشد و این یکی که ثابت شد دیگری رو نفی بکنن، این طور نیست. اینها یه مقداری انسان را نزدیک میکند که یه مسائل دیگر هم احتمال بدهد. خدا رحمت کند سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رو میفرمود به این که هنوز گویا هاضمه جامعه بشری رشد نکرده که مسئله بهشت و جهنم و معاد و کیفیت برزخ و وجود برزخی و جسم برزخی و جسم اخروی اینا در حوزه های علمیه تدریس بشه به صورت رسمی. هر چیزی روزگاری دارد، بالاخره یک زمانی دارد. هنوز مثل این که جامعه بونجا نرسیده که بفهمه چجور این جهنم رو با زنجیر میکشن، یه دد فرشته ها اینو میارن، این کجاست میارن؟ مگه جهنم جز منغولات است؟ این آیه 23 سوره فجر دارد که وجیع یومئذین به جهنم، یومئذین یتذکر الانسان و انا له ذکر. روایاتی که در زیر این آیه است این است که زمامداران جهنم، قائدین جهنم میکشن کشون کشون جهنم را میارن. این کجاست میارن؟ بعد از این است که این بحث ها یه مقدار برای آنه که
انسان اطمینان نداشته باشد و یقین پیدا نکند که مسئله جهنم نظیر زندان دنیاست که از ما جداست، احتمال بدهد که ما را رها نمی کند، با ماست. اون وقت مسئله گناه و ثواب وضعش روشن‌تر می شود. خدا رحمت کند مرحوم فیض را، ایشون ظاهراً تو مهجه دارن، می فرمان به این که این خیلی مهم نیست که انسان بفهمد عذاب قبر چی جوره. اون چی که لازم است این که قبری هست و جسمی هست و روحی هست و عذاب جسمانی هست و عذاب روحانی هست و ایناش یقینیه، اما چی جوره بر هیچ که واجب نیست. ولی اون چی که بر ما واجب نیست آتش فهمیدنش داریم. اونی که مسلم است به سراغ اون نمیریم که خودمون معالجه بکنیم. حالا هر جور هست، بالاخره ما را اقرب هست، در این که ما را اقرب است که تردیدی نیست. حالا چی جوره او رو میخوان چی کنی بدونی چی جوره؟ میفرماد اون مقداری که بشر ولع دارد بفهمد چی جوره، اون مقدار تلاش نمی کند که از جهنم نجات پیدا کند. ولی اینقدر هست وقتی انسان بفهمد گناه کردن مثل سم بردنه، مواظب خودشه. اما اگر خیال بکند که کسی گناه کرد در یه محکمه بیرونی او را به زندان میبرن، این میگوید چون اون جای کیفر جدای از جای من است، احتمال فرار هست، احتمال اینکه او به من نرسد هست، فاصله زیاد است، یه کاری میکنیم. اما این حرف را درباره سم نمیکند. مثلا کسی که میخواد سرقت کند دست به سرقت میزند، اما دست به سم نمیزند، چون میدوند سم او رو رها نمی کند. اما مسئله سرقت کیفرش زندان است، شاید برسد شاید نرسد، یه چیز نصیعه است، دور خلاصه. اما سم یه چیز نقدیه. ظاهر بعضی از قرآن اینه که گناه مثل سمه. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. دست به مال مردم نزن، این آتش خوریه، با آتش بازی نکن. این خیلی فرق میکند در مسئله علم اخلاق و تهذیب نفس. تا اینکه ما بگوییم معصیت کردن انسان رو به کیفر میرسانند، اینا فاصله ها خیلیه. در قرآن کریم این گونه از تعبیرات فراوان است. درباره بعضی این فهمات که اینا فقط آتش میخورن، ما یأکلون فی بطونهم الا النار، اون محرفان از اهل کتاب را فهمود اینا فقط آتش میخورن. درباره کسانی که مال یتیم را میخورن فهمود اینا در شکمشون آتش میخورن. این مسئله آتش خوردن یعنی سم خوردن، و از گناه مثل دست به آتش زدن است. حالا بعدها میفهمد که درد میسوزد و امثال ذلک فقط ام آه این خصوصیات رو دارد. لذا نمیشه در این گونه از مسائل به صورت جزم و بد و قطع حکم که این است و لاغیر، چون این تقریبا این گونه از مسائل در حوزه های علمی دوران خردسالیش رو میگذراند، نه دوران نوجوانی را، چه رسد به دوران جوانی، چه رسد به دوران کهولت، چه رسد به دوران شیخوخیت، چه رسد به دوران حرم بودن. بعضی از مسائل است که دوران جوانی است، دوران کهولت اوست که روزانه بر هزار فکر عرضه شده. اما این گونه از مسائل در هر چند سالی گاهی رخی نشون میدهد تا هاضمه حوزه ها رشد بکنه و بره به سراغ این که وضع مرگ و بعد از مرگ چیه، چی جوره. علی حال آنقدر هست که بانگ جرسی می آید، این هست. و اگر انسان با این آیات مانوس باشد بیشتر مواظب خودشه. خلاصه این نقش رو داره و هرگز نمیشه با ما رو عقرب کنار آمد، اونها چیزی نیستن که به کسی رحم بکنن. این هست. درباره نام اعمال در سوره مبارکه انشقاق چند گروه را ذکر میکنند. بعد از اینکه آیه 6 به بعد یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدهن فملاقیه، میفهمد فاما من اوتی کتابه بیمینه، اینا کسانی این که اصحاب یمینن، نه یعنی دست راست، چون مؤمن کلتا یدیه یمین، او دست چپش هم راست است، دست راستش هم راست. کافر و منافق کلتا یدیه یسار و شمال، او دست راستش هم چپ است چون که چپش هم چپ است. چپ و راست که منظور نیست، اون کسی که اهل یمن و برکت است به تعبیر سوره اذا وقعه کارش با میمنت است، اصحاب المیمنت است، به اون میگن اصحاب الیمین. کسی که همه کارهای او میمون و متبرک است، و کسی که همه کارهایش مشعوم است، با شعامت و زشتی زندگی میکند، او اصحاب المشعمه است. بدنه چپ و راست ندارد که. این وضوست که مال چپ و راست هر دوست، این رکوع و سجود است که مال چپ و راست هر دوست، این مال قنوت است که مال چپ و راست هر دوست، چپ و راست ندارد که. مؤمن کلتا یدیه یمین. درباره از تعبی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه آمده است که کلتا یدیه یمین. از اوصاف فعلی حق تعالی هم در روایات آمده است که ذات اقدس اله کلتا یدیه یمین. این که فرمود من انسان را با دو دستم خلق کردم، خلق تو به یدی، یدی و دو دست خدای با یمن و برکت است. مؤمن اصحاب یمین است، با یمن و برکت میگیرد. دیگر فرق نمی کند چه با دست راست بگیرد چه با دست چپ. با دست چپ بگیرد با دست راست گرفت، چون که با دست راست هم بگیرد با دست راست گرفت. فاما من اوتی کتابه به یمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الى اهله مسرورا. و اما من اوتی کتابه وراء ظهره. خب وراء ظهر چیه؟ کتاب به عنوان شمال در بعضی از آیات هست که من اوتی کتابه به شماله فکذا. اون هست البته ادعی هستن که به دست چپشون میدن، اما اینا چه گروهی هستن که نامشون از پشت سر بنا میدن؟ بر اساس تجسم اعمال این مسئله تا حدود روشن میشود. اونا که نبذوه وراء ظهورهم، قرآن را و اعتراف را و کتاب دینی را پشت سر گذاشتن، علم از پشت سر میگیرن، یعنی من وراء زهر برخورد میکنن با او. خب در سوره حق مسئله و اما من اوتی کتابه به شماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه یا لیتها کانت القاضی مدرس. اینا نامهاییست که به صورت گوناگون به اشخاص ارائه میدهن که این شخص کل اعمال خود را میبیند و مشاهده میکند و فرار هم نمیکند. و همونها که میگفتن انا رأی و کل حسن، همونها انسان رها نمیکنند، با انسان هستند تا به جای برسیم که به ما بگویند هیزم خود تویی و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. اوائل با ما نرم سخن گفتن که تو حمالت الحطبی، هیزم را به همراه داری، بعد بی پرده گفتن خود هیزومی و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. یه هیزم نسوزیه، مثل درخت نسوز، درختی است که با آتش تغذیه می شود. انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم. این هیزم نسوز طوری است که مرتب مشتعل است و از بین نمی رود. کل ما نزیه جلودهم بدلناهم جلودن غیرها. اول که نمی شود به انسان گفت که هیزم تویی، که اول به اون میگوین یه جای رو داغ کردن، تو رو داغ میکنن، بعد میگوین به این که این مواد سوخت و سوز رو تو به همراه خود میاری، بعد میگن آقا خودت میسوزی. این منافات ندارد که یه جای هم باشه، یه مواد دیگر هم باشه، یه سوخت و سوز هم باشه، با او هیچ تنافی ندارد که جمعش ممکن است. اما این هست که انسان دفعتا میبیند دارد میسوزد و تموم هم نمیشه. دیگر آیه از این روشنتر که در سوره جن است که نیست. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. خب اگر بخواهن یه جای رو سوخت و سوز کنن، سه امر حداقل لازمه دیگه. یه مواد خام است، یه ماده منفجره است، یه چیز دارن میسوزونن دیگه. اگر بخواهن یه جای رو آتش بزنن چیکار میکنن؟ اول مواد خام میارن، مثلا زغال سنگ میارن یا هیزم میارن، بعد یه ماده منفجره رو متصل میکنن، بعد یه چیزی رو هم در این کارخانه ذوب و غیر ذوب توش میریزن دیگه. این کار دیگه به خود آدم که آتش دود نمیکنه که، برای اینکه یه چیزی رو بالاخره گرم کنه دیگه. قرآن کریم از این سه قسم پرده برداشت، فرمود به این که مواد خام سوخت و سوز خود انسان و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطب، این هیزم ها جمع میشن. خب کی این هیزوم ها رو می سوزونه، مشتعل می کنه، اون آتش زنه کیه؟ فرمود اون ائمه کفر، اون سران ستم، اونا آتش زنه هم، نه تنها آتش گیرن. وقود و هنناس و الحجاره که این بحث هم قبلا گذشت. اون وقود مثل این مواد تینتیه، مواد منفجره. خب این وقود رو میارن، اینم هیزومه، کی رو میسوزونن؟ همین انسان بیچاره را، یوسی جرون. اینا سه طایفه آیات است، اینا میشن مسجور، وگرنه چیز دیگره که جهنم نمیسوزونن که. حالا اگر آتش جهنم کم شد، اونهایی که سرپرستان آتشن بخوان آتش اضافه کنن چیکار میکنن؟ چون کل ما خبت زدناهم سعیرا، این در قرآن هست، تا میرود یک کم این آتش کم بشه، فرمود ما شعلش زیاد میکنیم. کی رو شعلش زیاد میکنیم؟ یعنی هیزم میاریم شعلش زیاد میشه. کی جور میشه؟ هر چه که باشه اونها درسته، نمیشه هیچ راهی برای این کار اونها نیست، به تعبیر مرحوم سعد متعلقی
هر که را نقل معتبر بگوید قابل قبول است، چون امر جزئی است، برهان عقل هرگز راه نداره، حق تکذیب هم نداره چون عقلش نمیرسه. اما تو بیان نورانی نهج البلاغه هست، وقتی بخوان از آتش جهنم شعله بکشه این فرشته عصبانی میشه، غضب فرشته باعث اشتعال جهنم، همین که او ابرو ترش کرد شعله زیاد میشه، مظهر غضب خداست. چه این که مظهر رضای خدا هم همینه، لبخند اهل بیت برای همه بهشتیای روح ریحانی میشه، میبینن یه نعمت تازه بیدار رسیده، چیه؟ اونها لبخند زدن. فرشته همین که عصبانی شد شعله پیدا میشه، ممکن است ده ها چیز دیگر هم باشه، هیچ راه برای نفی اونها نیست، اما این هست که این تو نهج البلاغه تو کلمه حتمه و حتیم اونها مراجعه فرمید، همین که فرشته غضب کرد مشتعل میشه، اینجور چیزه. خب این فرشته ها با ما هستن دیگه، همین ها که کرام کاتبینن با ما هستن دیگه، و غضب اونها مایه سوخت و سوز است. بنابراین اگر کسی بخواهد چیزی رو بسوزونه، حالا یا روسوزی کنه یا توسوزی کنه، همه اینا تو قرآن هست. شما یه وقتی میبینید تو این نونوایی ها وقتی مشتری زیاد باشن این نانها رو روسوزی میکنن، یعنی درون پخته نشده فقط روش سوخته. این روسوزی را میگن سلیه، یسلا، یسلا نار الکبرا، سلا یسلا، این روسوزیه. وقتی همین به باب تفعیل رفت، توسوزی و درونسوزی هم شروع میشه، تسلیت و جهیم. فرق اون باب تفعیل و این باب ثلاثی مجرد اینه، روسوزی هست، درونسوزی هست. بعضی ها روسوزی دارن، بعضی درونسوزی دارن، درونسوزی که داشتن روسوزی هم دارن، چون نار الله المقدر برای همه نیست. ادهی که بالاخره قلب موحد مؤمن داشتن، این آتش از درون اونها سر نمیزنه، این گرفتار روسوزی هن. خلاصه تو برزخ همین روایتی رو مرحوم کرین رضوان الله نقل کرد که معصوم میفرماد به این که شیعه جهنم نمیره ولی دست شما در برزخ به ما نمیرسه. حالا برزخ چند میلیون ساله، یه روزش قابل تحمل نیست، اینقدر انسان میسوزه تا پاک بشه، اما مگه قابل تحمل است برزخ؟ الله من شرور انفسنا والحمد لله.